اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه امشب جمعه 7 جنوری سال 2020 که به میزبانی من سحر عظیمی، قدیر مشرف و لیلما حبیب عظیمی به شما ترتیب داده شده. نخست توجه شما را جلب می‌کنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارانم.
سلام شنوندگان عزیز، شامتان بخیر. گروه طالبان ادعا کردند که در دور تازه گفتگوهای صلح با زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده در امور مصالحه افغانستان، در مورد امضای توافقنامه و مراسم آن صحبت کردند. سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، روز جمعه 7 جنوری در یک رشته پیام‌ها در صفحه توییترش نوشته است که این مذاکرات روز پنجشنبه آغاز شده و تا چند روز دیگر ادامه خواهد داشت. اما زلمه خلیلزاد، نماینده ایالات متحده برای مصالحه افغانستان، که همواره در مورد نشست‌هایش با گروه طالبان در صفحه توییترش می‌نویسد، تا کنون در مورد این نشست یا امضای توافقنامه صلح اظهار نظری نکرده است. از جانب دیگر، خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از مقام‌های طالبان که از گرفتن نامشان خودداری کردند، گزارش داده که این طرح کاهش خشونت‌ها را بر روز چهارشنبه گذشته به آقای خلیلزاد تحویل دادند. حکومت افغانستان پیش از این همواره بر انفاذ آتش بس تاکید کرده است. جزئیات را پس از خبرها میشنوید.
مقام‌های افغان از دریافت پیکره یک تن از قربانیان سقوط طیاره اوکراینی در تهران خبر داده‌اند. مقامات در ولایت هرات گفته‌اند که جسد زین العابدین سعادت را روز جمعه 7 ماه جنوری در بندر اسلام قلعه این ولایت تسلیم شدند. از جانب دیگر، اقارب سعادت شاکی‌اند که دولت در بخش تسلیم گیری جسد با آنان کمک و همکاری همه جانبه نکرده و از یک هفته بدین سو برای به دست آوردن جسد این شهروند افغان تلاش کرده‌اند. در سقوط طیاره اوکراینی که در ایران که هدف راکت سپاه پاسداران قرار گرفت، 176 نفر کشته شد که شامل شهروندان ایران، کانادا، اوکراین، سویدن، آلمان، بریتانیا و افغانستان بود. جزئیات را پس از خبرها خواهید شنید.
اردوی ایالات متحده میگوید که 11 سرباز آنان پس از حمله میزایل ایران بر محل استقرار نظامیان آمریکایی در عراق، به خاطر علائم ناشی از ضربات مغزی در شفاخانه بستری شدند. مقامات آمریکایی تا کنون دقیقاً نگفتند که آیا این اعراض به خاطر حملات میزایل در سربازان ایجاد شده یا کدام دلیل دیگری داشته است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، پس از حمله میزایل ایران بر محل استقرار آمریکایی‌ها در ولایات اربیل و انبار عراق، در خطاب به مردم آمریکا گفته بود که در این رویداد به هیچ سرباز آمریکایی آسیب نرسیده است.
آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران، روز جمعه کشورهای غربی را انتقاد کرده، گفت آنان با نمایش دادن حمایت از مردم ایران می‌خواهند از عقب به این ملت خنجر بزنند. آقای خامنه‌ای که برای نخستین بار پس از 8 سال نماز جمعه را امامت می کرد، تاکید ورزید که ایران به فشارهای وارده از آمریکا زانو نخواهد زد. رهبر ایران حضور گسترده مردم را در تشییع جنازه قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران، حمایت و پشتیبانی ایرانی ها از جمهوری اسلامی عنوان کرده، گفت مؤثرترین فرمانده جنگ علیه گروه داعش را به گونه بزدلانه هدف گرفتند. جزئیات را پس از اخبار می شنوید.
وزیر خارجه آمریکا میگوید رژیم ایران هر روز بیش از پیش به خاطر دروغ و تحقیر مردم خود مشروعیتش را از دست می‌دهد. آقای پامپئو در پیام‌های توییتر نگاشته است که رژیم ایران اکنون در انتخاباتی که به صورت بسیار گسترده و علنی مخدوش است، هزاران نامزد را از رقابت‌های که برای راهیابی به مجلس راه‌اندازی شده بود باز داشته است. وزیر خارجه آمریکا از علی خامنه‌ای، رهبر ایران، خواسته است به حرف مردمش گوش کند. رئیس جمهور ایالات متحده نیز بیشتر با تاکید بر این که آمریکا در کنار مردم ایران برای آینده بهتر ایستاده است، و مقامات حکومت ایران هشدار داده بود که آنها حق داشتن سلاح اتمی را ندارند و نباید معترضان را بکشند.
سرگی لافروف، وزیر خارجه روسیه، خروج ایالات متحده را از توافق هسته‌ای ایران به باد انتقاد گرفت و گفت امریکایی ها تصمیم گرفتند قانون خود را عملی سازند و همه دیگران را مجبور می کردند از آن پیروی کنند.
دکومنت که پرزیدنتم ترامپ بود نازوان سامن پلخیم و استوری.
آنها به سادگی از این طرح جامعه خارج شدند و نه تنها از انجام تعهدات خود ابا ورزیدند، بلکه دیگران را از تجارت با ایران منع کردند.
آقای لوروف این اظهارات را روز جمعه بیان داشت و در ضمن آلمان، بریتانیا و فرانسه را نیز به خاطر اجازه دادن اعمال فشار آمریکا بر وضع تحریم‌های تجارتی با ایران انتقاد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته پس از حمله میزایل ایران بر عراق از کشورهای امضا کننده توافق خواست تا از این توافق خارج شوند.
ادامه مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. انفجار بم جاسازی شده در یک موتر در منطقه تحت کنترل ترک ها در شمال شرق سوریه 3 سرباز ترکی را کشت. وزارت دفاع ترکیه با تایید این خبر روز جمعه گفت که این رویداد پنجشنبه شب حین گزمه سربازان اتفاق افتاده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه این حمله را تقبیح کرده و به اقدام تلافی جویانه تعهد کرده است. تا کنون هیچ گروه یا فرد مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. در یک حمله مشابه هفته گذشته 4 سرباز ترکی در سوریه جان باخته بود.
روند رسمی محاکمه رئیس جمهور ترامپ در مجلس سنای آمریکا بر روز سه‌شنبه 21 ماه جنوری آغاز می شود. جزئیات بیشتر از رؤیا زمانی.
روند مقدماتی محاکمه استحضار آقای ترامپ روز پنجشنبه آغاز شد که در آن 7 عضو مجلس نمایندگان حضور یافته بود. جان رابرتس، قاضی القضات ایالات متحده برای نظارت بر روند استحضار سوگند یاد کرد و سپس 100 عضو مجلس سنا را سوگند داد. یک مقام ارشد حکومت آمریکا با خبرنگاران گفت که قصر سفید برای این روند آماده است، زیرا به گفته آنان حقایق عمدتا نشان می‌دهد که رئیس جمهور هیچ کار خطای انجام نداده است. این 3 باری در 244 سال تاریخ ایالات متحده است که رئیس جمهور آمریکا استحضار شد و هدف برکناری از قدرت قرار می‌گیرد. اندرو جانسون در سال 1868 و بیل کلینتون در سال 1998 هر دو در مجلس نمایندگان استحضار شدند، اما محکمه در سنا آنها را تبرئه کرد. ریچارد نیکسون در برابر احتمال استحضار در یک رسوایی فساد سیاسی سال 1974 از مقام ریاست جمهوری استعفا داد.
صدها اعتراض کننده روز جمعه به خاطر قانون جدید مهاجرت هند که پذیرش مسلمانان مهاجر را شامل نمی شود در مسجد جامع دهلی تجمع کردند. مظاهره کنندگان لوحه های را در دست داشتند و علی نرندرا مودی صدر اعظم این کشور شعار داده او را با دنبال کردن سیاست های متهم کردند که هدف آن به گفته مظاهره کنندگان اجبار مردم برای نشان دادن شهروندی و در حاشیه قرار دادن مسلمانان و سایر مجامع اقلیت هند می باشد. رهبری این مظاهرات را چندرا شکر آزاد، رهبر اردوی بیهم که یک گروه سیاسی از قشر پایین هندویزم است، به عهده داشت. آزاد پس از راه اندازی یک مظاهره مشابه به تاریخ 21 دسامبر 2019 بازداشت شده بود.
میخائیل میشوستین صدر اعظم جدید روسیه و روز جمعه پس از ملاقات با دیمیتری مدودیف صدر اعظم پیشین این کشور قدرت را رسما به دست گرفت. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
ولادیمیر پوتین پس از سخنرانی روز چهارشنبه و اعلام یک سلسله تغییرات اساسی در ساختار این کشور، آقای میشوستین را به عوض دیمیتری مدودیف به حیث صدر اعظم معرفی کرد. صدر اعظم جدید روسیه که قبلا رئیس خدمات مالیات بود، برای انباشته های مالیش به روسیه مورد تحسین قانونگذاران آمریکایی قرار گرفته است. ایجاد تغییرات در قانون اساسی روسیه می تواند ولادیمیر پوتین را از پایان دوره ریاست جمهوریش در سال 2024 حفظ کند. آقای پوتین این اقدامش را راهی برای تقویت پارلمان و دموکراسی عنوان کرده، حالان که منتقدین کرملین ایجاد تغییرات در قانون اساسی را تلاش رئیس جمهور پوتین برای حفظ دائمی قدرت خواندند.
و خبر آخر هم از جهان ورزش. در نخستین بازی جام جهانی کرکت زیر سن 19 سال که امروز جمعه 17 جنوری آغاز شد، تیم ملی کرکت افغانستان توانست افریقای جنوبی را با تفاوت 7 وکت شکست دهد. در این رقابت که در افریقای جنوبی راه‌اندازی شده است، تیم میزبان نخست بیتن کرد و در 29.1 اوور با از دست دادن تمامی بازیکنان خود فقط 129 دوش کسب کرد. تیم افغانستان این هدف را در 25 اوور با از دست دادن تنها 3 بازیکن پوره کرد. از جانب افغانستان، شفیق غفاری توانست به تنهایی 6 بازیکن تیم حریف را از میدان حذف کند. آقای غفاری لقب مرد میدان این بازی را نیز از آن خود کرد. بازی بعدی تیم ملی کرکت زیر سن 19 سال افغانستان در سلسله رقابت‌های جام جهانی کرکت به تاریخ 22 جنوری با تیم امارات متحده عرب برگزار می‌شود. در اینجا می‌رسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، مشروع اخبار از همکارانم شنیدید و در بخش گزارش‌های این ساعت من سهر عظیمی با اتفاق همکارم عبدالواجد عادل میزبان شما خواهیم بود. پس از گفتگوها میان هیئت‌های مذاکره کننده آمریکایی و گروه طالبان، این گروه ادعا کرده است که مذاکرات صلح مجدداً آغاز شده است و خواست زلمه خلیلزاد مبنی بر کاهش خشونت‌ها را پذیرفتند. ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به این آغاز مجدد گفتگوهای صلح بار دیگر با آتش‌بس تاکید نموده ابراز داشته است که هر گونه طرحی در آن آتش‌بس به عنوان گام اساسی مطرح شده باشد برای دولت و مردم افغانستان پذیرفتنی است، اما زلمه خلیلزاد تاکنون در این مورد ابراز نظری نکرده است. جزئیات بیشتر را از همکارم عبدالحی ورشان بشنوید.
ریاست جمهوری افغانستان بر جمعه در واکنش به اظهارات سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه، مبنی بر آغاز مجدد گفتگوهای صلح میان هیئت مذاکره کننده ایالات متحده آمریکا و گروه طالبان در قطر، یک بار دیگر روی آتش بس به عنوان گام اساسی تاکید کرد. دواجان مینپال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، برای جمعه در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت صلح از جمله خواست‌ها و اولویت‌های دولت و مردم افغانستان و دوستان بین‌المللی میباشد.
تلپات و بایزت و صلح تا در رسیدن لپاره
رسیدن به صلح پایدار و بایزت که خاص دولت جمهوری اسلامی و مردم افغانستان است، اعلام آتش بس یگانه راه است.
دوربند تامین بیوازنی لاره ده
و در هر طرح که در آن آتش بس به عنوان عنصر و گام اساسی مطرح باشد برای مردم افغانستان و دولت افغانستان پذیرفتنی است. قبل از این هم حکومت افغانستان با خواست ایالات متحده از طالبان برای کاهش خشونت مخالفت خود را نشان داده بود. به باور حکومت افغانستان کاهش خشونت در قاموس و اصلاحات مروج نظامی وجود ندارد و هم نمیتواند به درستی تعریف شود. خلیل الله صافی، تحلیلگر مسائل سیاسی، میگوید که خواست ایالات متحده از طالبان مبنی بر کاهش خشونت تقریبا یک خواست مشابه به آتش بس است.
طالبان و نظامی چون تگلار لمخه با موتور بم چاودنی هدفی وجنی،
مطابق خطمش نظامی طالبان، انفجارات موتور بم، قتل‌های هدفمند، انتحار و انفجارها متوقف می شود. راه‌ها و شاهراها مسدود نمی‌گردد و به همین ترتیب طالبان در دیهات و قصبات عملیات تهاجمی انجام نمی‌دهند تا مناطق بیشتر را تحت کنترل خود در بیاورند. در مقابل ایالات متحده آمریکا عملیات‌های شبانه و بمباردمان‌های هوایی را متوقف می‌سازد که تقریباً می‌توان گفت که اوربند است. با باور این کارشناس مسائل سیاسی، مخالفت حکومت افغانستان با کاهش خشونت و اصرار بر آتش بس بالای مذاکرات جاری میان گروه طالبان و ایالات متحده کدام تأثیری نخواهد داشت.
در افغان حکومت اینگر که عمومی اوربند بندی در امریکا و طالبان و در توافق و لسلیک که اول بندی که منفی اغیز نلدی،
تأکید و اصرار حکومت افغانستان بر آتش بس در امضای موافقتنامه میان ایالات متحده و گروه طالبان کدام تأثیر خاص نخواهد کرد، مگر تشویش و نگرانی حکومت افغانستان زمان رفع می شود که سفیر خلیلزاد در مورد مکانیزم کاهش خشونت با حکومت افغانستان معلومات بیشتر را شریک بسازد. آقای صافی به ادامه گفت ممکن است امضای موافقتنامه میان گروه طالبان چند هفته را در بر گیرد. تا کنون خلیلزاد روی این مسئله تبصره نکرده است و این گزارش ها نه رد شدن و نه هم تایید. اما سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه، در صفحه تویترش راجع به گفتگوهای جاری نوشته است که جلسات میان هر دو تیم مذاکره کننده با قیادت ملا برادر و خلیلزاد صورت گرفته است و در پیوند به امضای موافقتنامه و مراسم مربوط به آن هم گفتگوها انجام شده.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
جنازه یک تن از جان باختگان حادثه هواپیمایی اوکراین در کشور ایران به مقام‌های افغان در ولایت هرات تسلیم داده شد. این شهروند افغانستان که در ولایت هرات زندگی می‌کرد، 4 سال قبل به کشور سویدن مهاجرت کرده بود و برای دیدار خانواده‌اش به ایران آمده بود که هنگام بازگشت در حادثه انهدام طیاره اوکراینی جان باخت. خلیل نورزایی از هرات گزارش می‌دهد.
زین العابدین سعادت باشنده اصلی ولایت دایکندی بود که چندین سال قبل برای زندگی بهتر با خانواده‌اش به شهرک خاتم الانبیا در ولسوالی گذره ولایت هرات مهاجرت کردند. او 4 سال پیش برای ادامه تحصیلات قصد مهاجرت به بیرون از افغانستان را کرد و هنوز متعلم صنف 11 مکتب بود. این جوان 19 ساله افغان که برای رسیدن به آرزوهایش به کشور سویدن مهاجرت کرده بود، اکنون پیکر بیجانش به افغانستان باز می‌گردد. محمد حکیم برادر زین العابدین که برای تسلیم شدن جسد برادرش به بندر اسلام قلعه هرات آمده میگوید
دولت ایران این کارو که انجام داده دیگه جای جبران نیست برای ما، یعنی شخصا که اصلا جبران ناپذیره. یک برادر داشتیم که از دنیا رفته دیگه، حالا شهید کرده اونا را دیگه. از دولت افغانستان میخواهیم که پایگیری کنه دنبال از قضیه را دیگه، به داد ملت افغانستان برسه دیگه. همچین فجایع روخ نده، نه برای عابدین روخ داده، برای هیچ افغانی دیگه روخ نده.
اقارب زین العابدین که به همراه مقام‌های محلی هرات به سرحد بین افغانستان و ایران سفر کرده اند، از بی‌توجهی حکومت در قبال شهروندان جانباخته این کشور در حادثه تیاره اوکراینی انتقاد می‌کنند. ابوالفضل نوری، خواهرزاده این فرد، می‌گوید بیشتر از یک هفته می‌شود که به گونه فردی در تلاشند تا بتوانند جسد زین العابدین را از مقام‌های ایرانی تحویل بگیرند.
اولین خواستم از دولت افغانستان آوردن امنیت و بیشتر همکاری کنند و به باشندگان کشور خواه اهمیت بدن، طوری که به کشورهای دیگه بعد از اتفاق کلن به باشندگان خواه و اتباع خواه آمدن احوال گرفتن و به غیر از کشور افغانستان که واقعا پیگیر قضیه نبودن زیاد.
مونس حسنزاده معاون والی هرات نیز در مراسم تسلیم گیری جسد این نوجوان گفت حکومت افغانستان تلاش می‌کند تا از مجرای دیپلماتیک با سایر کشورهای دخیل در این رویداد هوایی جوانب بیشتر این اتفاق را پیگیری کنند.
مراسم تسلیم دهی یک تن از شهدای عزیز ما در نقطه صفری مرز اسلام قلعه انجام شد که آماری که ما داریم 13 تن بودند که تقریبا 7-8 تن از اینا شناسایی شده و به همو شهرهای مختلف ایران تدفین شدن و یک نفر ما امروز تسلیم گرفتیم از اونا.
در حادثه انفجار تیاره اوکراینی در کشور ایران 176 تن جان باختند که 13 تن آنها شهروندان افغانستان بودند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
بر روز پنجشنبه محاکمه روند استیضاح رئیس جمهور دونالد ترامپ با یک سلسله از طرز العمل‌های تشریفاتی آغاز شد و زمینه را برای گشودن مباحثات اوایل هفته آینده فراهم کرد. در طول تاریخ ایالات متحده ترامپ سومین رئیس جمهوری خواهد بود که سناتوران در مورد دوام کار یا عزل رئیس جمهور تصمیم می‌گیرند. روند محاکمه رئیس جمهور در سنای ایالات متحده در حالی آغاز می‌یابد که دموکرات‌ها ادعا کردند که شواهد جدید جرمی را به دست آوردند. گزارش کاترین جپسن را در این مورد از همکارم عبدالواجد عادل بشنوید.
سناتوران به طور دسته‌جمعی مراسم سوگند بی‌طرفی را در محاکمه روند استیضاح رئیس جمهور اجرا کرده و در کتاب به امضا رسانیدند. این سناتوران با آدم شف، رئیس کمیته استخباراتی کانگرس آمریکا و 6 تن از منتظمین استیضاح که از مجلس نمایندگان به سنا آمدند، در مورد قضیه عزل رئیس جمهور گوش می‌دهند. آدم شف در آغاز سخن گفت:
In the history of the republic, no president has ever ordered the complete defiance of an impeachment inquiry.
در تاریخ جمهوری ما هیچ رئیس جمهور امر خلاف در خصوص تحقیقات استیضاح نداده است. این سوء استفاده از قدرت برای سرپوش گذاشتن روی اعمال ناجایز رئیس جمهور بوده است.
قبلا جریان استیضاح در مجلس نمایندگان که در آن دموکرات‌ها اکثریتند، یک نبرد حزبی اختلاف برانگیز را به نمایش گذاشت. میچ مکانل گفت سنا طور دیگر عمل خواهد کرد.
This chamber exists precisely, Madam President, so that we can look past the daily drama.
این مجلس برای این به طور دقیق وجود داشته، خانم رئیس، تا ما ماورای دراماهای روزمره را ببینیم و بفهمیم که چگونه اعمال ما در برابر نسل‌های آینده مورد قضاوت قرار می‌گیرد.
اما دموکرات‌ها استدلال می‌کنند که پروسه استیضاح تا وقت سالم بوده نمی‌تواند مگر اینکه سناتوران اجازه شنیدن از شاهدان را بدهند و به اسنادی بپردازند که چگونه رئیس جمهور کمک به اوکراین را وابسته به تحقیقاتی کرد که او را در کمپین‌های انتخاب مجددش حمایت کند. سناتور چک شومر دموکرات رهبر اقلیت در سنای ایالات متحده گفت
Each of us will face a choice about whether to begin this trial in a search of the truth.
هر یک از ما با این انتخاب مواجه هستیم که آیا در صدد یافتن حقیقت هستیم یا اینکه در خدمت میل رئیس جمهور برای کتمان باشیم و همه چیز را با شتاب زدگی به پیش بریم.
محاکمه روند استیضاع رئیس جمهور در زمان منعقد می شود که یک اداره مستقل حکومتی گفته است که ترامپ در خصوص پرداخت کمک های تصویب شده از سوی کانگرس قانون را نقض کرده است. اما متحدین رئیس جمهور در سنای ایالات متحده می گویند که رئیس جمهور کار خلاف را انجام نداده است. سناتور لینزی گراهام جمهوری خواه می گوید
وزارت دفاع در همان اوائل به من گفت که آنها از اداره جدید در مورد اوکراین نگرانی دارند. وقت شما به جریان حوادث بنگرید، مقدار پولی که به اوکراین مواصلت کرده است تقریبا یک اندازه بوده است.
اما لف پارناس، یکی از همکاران رودی جولیانی، وکیل مدافع شخصی رئیس جمهور، ممکن در میان یکی از شاهدان باشد. او گفته است که موقف رئیس جمهور در مورد کمک به اوکراین دقیقاً همین چیز بوده است که دموکراتان ادعا می کنند. رئیس جمهور دونالد ترامپ می گوید
من هیچگاه با او سخن نزدم.
دموکرات‌ها به این باورند که افشای این مسائل می‌تواند میچ مکانل را مجبور بسازد تا اجازه دهد شاهدان حاضر شوند. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان می‌گوید
نظر عامه روز تا روز این موضوع را تقویت می‌بخشد که باید شاهدان عینی موجود باشند و اسناد و شواهد ارائه شود. آنها باید به نظر عامه در این مورد اهمیت قائل شوند.
محاکمه وقتی به طور کامل به روز سه‌شنبه آغاز خواهد شد که تمام سناتوران از تعطیلات آخر هفته برگردند.
در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در واکنش به محاکمه استیضاع در مجلس سنای در یک پیام توییتر نوشته که استیضاع را مسخره خوانده و ارتکاب هر گونه جرم رد کرده. می‌پردازیم به ادامه گزارش‌ها. اردوی ایالات متحده می‌گوید که 11 سرباز آن کشور پس از حمله میزایل ایران بر هم محل استقرار نظامیان آمریکایی در عراق به خاطر علائم ناشی از ضربات مغزی در شفاخانه بستری شدند. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
مقامات نظامی آمریکایی می‌گویند که 11 کارمند نظامی آنان پس از حمله هفته گذشته ایران به پایگاه‌های عراقی که سربازان آمریکایی در آن مستقر شدند، به خاطر علائم ناشی از ضربات مغزی در شفاخانه بستر می‌باشند. این در حالی است که ساعت پس از این حمله دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده طی خطابه به ملت آمریکا بیان داشت که هیچ آمریکایی در حملات میزایل ایران بر پایگاه آمریکا آسیب ندیده است. حملات میزایل ایران بر پایگاه آمریکا در عراق در انتقام از کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروهای قدس ایران صورت گرفت. تیم گارلند دگرمن آمریکایی است. او چشم دید خود را از این حمله چنین بیان می کند.
There was just something unnatural about the air, the way it moved, the way it heated up.
فقط چیز غیر طبیعی در هوا بود. نحوه حرکت، نحوه گرم شدن آن، موجهای آن و قسمی که به زمین فرو آمد و درها را شکست.
در همین حال یک سخنگوی قماندان مرکزی ایالات متحده گفته است که عساکری که باگی چیز سر مبتلا شدند بعد از این که توسط دکتران اجازه بیابند دوباره راهی وظایفشان در عراق می شوند. از سوی هم علی خامنه ای رهبر روحانی ایران طی خطابه نماز جمعه که بعد از 8 سال در آن حضور یافته بود کشورهای امضا کننده توافق هسته‌ای با ایران را مورد انتقاد قرار داد. این مقام ارشد ایران در جمع کثیری از نمازگزاران گفت که بریتانیا، فرانسه و آلمان که تلاش دارند تا ایران را دوباره پابند توافق هسته‌ای سال 2015 کنند، حکومت‌های حقیر و نوکر آمریکا هستند.
اینا پادو آمریکا هستند و این دولت‌های حقیر در انتظار این هستند که ملت ایران را به زانو در بیارند. آمریکا که بزرگتر شما بود، پیشرو شما بود، ارباب شما بود، قادر نبود ملت ایران رو به زانو در بیاره. شما کوچکتر از اون هستید که بخواهید ملت ایران رو به زانو در بیارید.
اما خامنه ای گفت که ایران مایل به مذاکره در مورد شرایط این توافق است، نه با ایالات متحده که از این توافق با قدرت های جهان خارج شده است.
اینها مذاکره هم که می کنن مذاکرشون آمیخته با دغل و فریبکاری است. این همون کسانی که به پشت میز مذاکره ظاهر می‌شدن، اون جنتلمن‌های پشت میز مذاکره همون تروریست‌های فرودگاه بغداد هستند. اینا همونان، تفاوتی نمی‌کنند.
در ایران معمول است که مردم در نماز روزهای جمعه همواره با نعره الله اکبر مرگ بر امریکا را نیز شعار می دهند. خامنه ای بعد از 8 سال در نماز جمعه حضور یافت. او در خطابه سال 2015 خود اسرائیل را یک تومور سرطانی خوانده و حمایت خود را از کسانی اعلام کرد که علیه اسرائیل مبارزه کنند.
میلیون ها طفل در سودان به عوض رفتن به مکتب کار می کنند. جزئیاتی در مورد این گزارش از همکارم ژیلا نوری بشنوید.
مرتضی الحاج 15 ساله 3 سال قبل مکتب را ترک گفت تا بتواند خانواده‌اش را کمک کند. مرتضی با والدینش در خرطوم به سر می برد و روزانه کمتر از $4 کمایی دارد. این موقف او را از رویاهایش که دکتر شود فاصله می دهد.
مادرم به من همیشه میگفت در آینده وقت وضع ما بهتر شد و بدتر نبود من دکتر خواهم شد، اما به طور ناگهانی وضع سیاسی در سودان تغییر کرد.
سودان یکی از کشورهای فقیر در جهان است. افزایش بی‌سابقه نرخ‌ها در این کشور باعث گردید تا رئیس جمهور عمر البشیر برکنار شود. با آنکه وضع سیاسی حالا ثبات یافته است، ولی باز هم وضع اقتصادی این کشور بهبود نیافته است. در خرطوم معمول است که اطفال در کارهای خرید و فروش، نجاری، آهنگری و سایر شغلها مصروف باشند. بسیاری از کارهای روزمره تنها 1 تا 1.5 دلار کمایی دارد. برای مرتضی و هزاران طفل همسن سال او باید بین کار و مکتب یکی را انتخاب کنند، چون خانواده هایشان نیاز به کمک دارند. حمزه مالک یک ورکشاپ است.
اطفال در این ناحیه نمیتوانند به دروس خود ادامه دهند چون وضع اقتصادی خیلی ناگوار است. پدران اطفال آنها را به ما میسپارند چون شرایط زندگی برای خانواده ها دشوار میباشد. اطفال تا آخر به این شغل ادامه دادن نمیتوانند، ولی مرتضی خیلی کوشیده است که از کارش دوری نکند چون خانوادهش بدون کمک او با مشکل مواجه میشود.
نقابات سودانی میثاق‌های بین‌المللی را به امضا رسانیدند تا برای اطفال زمینه تعلیم رایگان را فراهم کنند و از کار اطفال جلوگیری کنند، اما تا حال حکومت نتوانسته است مطابق با آن به تعهداتش عمل کند. صدیقه کبیدا ناظر حقوق اطفال میگوید:
فقر طبعا مؤثر لدرجه
فقر در سودان بیداد میکند و این کشور نمیتواند کار اطفال را مانع شود، با آنکه در قانون کار افراد زیر سن 18 مجاز نیست. کنترل روی فقر در جامعه سودان کار آسانی بوده نمیتواند.
با اساس یافته های مطالعه‌ای که از سوی حکومت سودان و یونیسف صورت گرفته است، بیش از 3 میلیون از شاگردان از مکاتب غایبند. وزیر معارف این مطلب را اذعان میکند که تقریبا نیم از اطفال که به سن مرتضی هستند محروم از تعلیم و تربیت میباشند. محمد الامین وزیر معارف سودان میگوید:
الدوله ما ادتهم حقهم.
کشور نمیتواند حقوق اطفال را برآورده سازد. سودان سیستمی را به وجود آورده است که تنها 60% از اطفال میتوانند به مکتب دسترسی پیدا کنند. 40% دیگران محرومند. به این دلیل مطالعه یونیسف نشان میدهد که 3 میلیون طفل از حضور در صنف ها محروم میباشند.
حالا که حکومت جدید در سودان حاکم است، مرتضی و امثال او به این امیدند که نظام معارف تحول کند و آنها بتوانند به رویایشان که دسترسی به تعلیم خوب و مناسب است برسند. ژیلا نوری، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، میرسیم به پایان سرویس خبری امشب. از رادیو آشنا صدای آمریکا برنامه‌های دری و پشتوی ما جریان دارد. شنونده برنامه‌های ما باشید.